20 این صدای رادیو فرداست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید خلأ نظارتی بر برنامه اتمی ایران روز به روز بزرگتر می شود. قیمت سکه و دلار در بازارهای ایران باز هم روند صعودی در پیش گرفت. فردی که در اتوبان نیایش اقدام به زورگیری کرده بود به اعدام محکوم شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانجات هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست خبری امروز دوشنبه اعلام کرد که آژانس در صدد است که تحقیقات در مورد مسائل پادمانی ایران انجام شوند. او تاکید کرد که هیچ پیشرفتی در تحقیقات جاری در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران حاصل نشده و بر همین اساس خلأ نظارتی بر برنامه اتمی ایران به گفته او بزرگ و بزرگتر می شود. رافائل گروسی همچنین گفت که بررسی‌های فعلی آژانس تا کنون ثمر بخش نبوده است و ایران باید شفاف عمل کند و دسترسی‌های لازم و کامل برای نظارت را به آژانس بدهد. رافائل گروسی افزود که آژانس در دو بخش نظارت‌های پادمانی و نظارت‌هایی که برجام تعیین کرده در ایران فعالیت دارد و پرونده پادمانی ایران را مستقل از مذاکرات هسته‌ای بررسی می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این در مراحل مختلفی نظارت‌های بازرسان آژانس بر برنامه اتمی خود را که با توافق برجام به دست آمده بود کاهش دادند. ایران خواستار بسته شدن پرونده سایت‌های اعلام نشده در آژانس برای رسیدن به توافق احیای برجام است. و در پی انتشار اخباری از ناکامی در دستیابی به توافق احیای برجام، یک بار دیگر نرخ دلار و سکه در بازارهای ایران روند صعودی در پیش گرفت. بر اساس گزارش سایت‌های تخصصی ارز و سکه، نرخ دلار آمریکا روز دوشنبه 21 شهریور با رشدی بیش از 6% نسبت به روز یکشنبه به 31100 تومان رسید. و علی القاسی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم اعدام برای زورگیر اتوبان نیایش خبر داد. او در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت رسیدگی‌های قضایی به این قبیل مجرمان خارج از نوبت قاطعانه و بدون اغماض صورت می‌گیرد. او همچنین گفت پرونده 3 نفر دیگر از سارقان به عنف که دارای سرقت‌های متعددی بودند با عنوان اتهامی محاربه در دادسرای شهریار در حال رسیدگی است و مقرر شده که پرونده این سارقان در دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود. تیم لندرکینگ نماینده ویژه آمریکا در امور یمن در سفر به ریاض در یک مصاحبه گفته است که ایران از طریق حمایت از حوثی‌ها به جای تعدیل درگیری‌ها در یمن به آن دامن می‌زند و رابطه دو طرف را مرگبار خوانده است. او گفته که شاهد بوده که حوثی‌ها به زیرساخت‌های نفتی یمن حمله می‌کنند. علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا:
این صحبت نماینده آمریکا در امور یمن بیان این هست که آمریکا در حال تجدید نظر اصولا نسبت به برخوردش به مسئله یمنه. همونطور که میدونید آقای جو بایدن در طول مبارزات انتخاباتیش و حتی پس از انتخاب شدن عربستان سعودی رو مسئول میدونست و میگفت این جنگ عربستان سعودی مسئول اصلش عربستانه. ولی حالا اگر نماینده آمریکا آمده و میگه که ایران در حقیقت آتش بیار جنگ هست، تأثیر میذاره روی موضع آمریکا در مورد ایران و این حرف آمریکا هم ناصحیح نیست، چون ایران سعی داره که هر طور شده تسلطش رو بر یمن حفظ کنه برای اینکه این وسیله ایست که فشار بیاره به عربستان سعودی و به همین علت سعی میکنه که نه تنها حوثی‌ها رو تربیت کنه بلکه از مسئله یمن برای مسائل دیگری هم استفاده میکنه، چون همونطور که میدونید با احتمالاً به سر رسیدن برجام مسئله فعالیت ایران در منطقه یک مسئله اصلی خواهد بود و بنابراین با این رفتاری که ایران در یمن در پیش میگیره نشون میده که ما اون خط همیشگی خودمون رو ادامه خواهیم داد و این ارتباطی که شما با بین مسئله اتمی و رفتار ما در منطقه ایجاد میکنید به اون اهمیتی نمیدید، صرف نظر از این که خود این مسئله بیان یک اختلاف نظر در درون حاکمیت ایران هم هست، چون کسانی هستند که واقعا مایل هستند که به نوعی تعادل در منطقه و به نوعی تعادل در رابطهشون با غرب برسن، ولی ظاهرا نیروهای تندرو با این عملشون در یمن مانع اصلی ایجاد تعادل شده.
آقای سعدزاده، وزیر اطلاع مذاکرات یمن برای اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک نوشته که هدف ایران از تسلیح و تامین مالی شبه نظامیان حوثی به دست گرفتن کنترل یمن و سپس استفاده از اون به عنوان سکوی پرتاب برای حملات علیه کشورهای همسایه و فعالیت‌های دریایی بین المللی از طریق باب المندب و دریای سرخ. گفته این تهدید بر جریان تجارت جهانی در دریای سرخ و تنگه باب المندب، امنیت انرژی جهانی و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. شما تا چه حد با این هدف ایران که وزیر اطلاعات یمن مطرح کرده موافق هستید؟
که باب المندب، این که دریای سرخ یک راه بین المللی استراتژیک بسیار بسیار مهمه، شکی درش نیست. قسمت اعظم نفت عربستان سعودی از این دریا رد میشه، این دریا به بندر عقبه در اردن وصل میشه، این دریا به اسرائیل ارتباط پیدا کرده و این دریا همونطور که میدونید به باب المندب، تنگه مهم ورود به دریای عرب هست. اینه که تسلط بر این دریا، تسلط بر رفت آمد تجارت بین المللی است و چندین بار نیروهای اسرائیلی در این آبراه کشتی‌های ایران یا قایق‌های ایران رو گرفتن. فرمانده نیروی دریایی ایران هم به صراحت گفته که ما تصمیم داریم در آب‌های بین المللی یک حضور تعیین کننده داشته باشیم و این حرف وزیر یمنی کاملا درست است، برای اینکه ایران از طریق پشتیبانی از حوثی‌ها سعی میکنه نه تنها در مرز مشترک بین یمن و عربستان سعودی یک کنترلی داشته باشه، بلکه از طریق حوثی‌ها و از طریق بندر حدیده و دریای سرخ همون کارهایی رو انجام بده در اونجا که الان در خلیج فارس انجام میده. شما میدونید که هرگاه در خلیج فارس اتفاقاتی بیفته بلافاصله نیروهای دریایی سپاه پاسداران حضور دارن و اونجا کارهای انجام میدن که به نفع هم سیاست منطقیشونه هم سیاست بین‌المللی، و همین کار رو هم با این آبراه بسیار مهم میخوان بکنن که در سواحل یمن و عربستان سعودی هست. ولی من فکر میکنم که هیچ کسی، نه آمریکا، نه اسرائیل و نه عربستان سعودی، به ایران اجازه خواهند داد که به چنین موقعیتی دست پیدا کنه. گذشته هم این رو نشون داده، بارها کشتی‌های ایران، قایق‌های ایران در این آبراه توسط اسرائیل، توسط آمریکا توقف شده، دستگیر شدند.
آیه صادق‌زاده، ناگفته نماند که سخنگوی جنبش حوثی‌ها هم همزمان با این رویدادها در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده و در این دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها تاکید کرده، همزمان بر ادامه آتش بس هم تاکید شده. اما نکته مهم اینجاست، از اونجایی که جمهوری اسلامی از حوثی‌ها و عربستان از دولت قانونی یمن حمایت میکنه و این درگیری همچنان ادامه داره، شما تصور میکنید که این چه تأثیری بر روابط ایران و عربستان در آینده خواهد گذاشت؟
یمن مانع اصلی هست در بین تمام مشکلاتی که ایران با عربستان سعودی داره. یمن مانع اصلی این روابط هست. یعنی اگر ایران موفق بشه واقعا یک رفتار دیگری در یمن از خودش نشون بده، میشود تصور کرد که به زودی رابطه ایران و عربستان سعودی بهتر خواهد شد، چون که عربستان میخواهد به هر قیمتی شده جنگ یمن رو خاتمه بده، چون تشخیص داده که این جنگ سرانجامی نداره و همین علت این عربستان هست که خواهان آتش بس هست و حتی خواهان پایان جنگ هست. و ایران چون میدونه که عربستان خواهان چنین چیزی هست، کسانی که مایل به بالا بردن تنش با عربستان هستن ظاهرا در یمن فعالیت زیادی میکنن. اگر سیاستی رو که آقای رئیسی در اول کارش اعلام کرد که اولویتش بهتر کردن روابطش با کشورهای منطقه هست و در حقیقت با عربستان سعودی هست، اولین کاری که باید بکنه اگر میتونه، من فکر نمیکنم قدرتشو داره یا نمیخواد، اگر اولین کاری که میتونه بکنه این است که مسئله یمن و دخالت‌های ایران در یمن خاطر بده. و من معتقد هستم و باور دارم که اگر ایران رفتارش در یمن تغییر بده، بلافاصله رابطه ایران با عربستان سعودی بهتر خواهد شد و هر زمانی که دست به فعالیت تحریک‌آمیز در یمن بزنه، چشمنداز رابطه ایران با عربستان به آینده دورتری معبر خواهد شد.
از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. نماینده ویژه آمریکا تیم لندر کینگ در امور یمن در سفر به ریاض در یک مصاحبه گفته است که ایران از طریق حمایت از حوثی‌ها به جای تعدیل درگیری‌ها در یمن به آنها دامن می‌زند.
به برنامه رادیو فردا گوش میکنید.
خانواده 4 زندانی اروپایی با ارسال نامه ای از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند برای آزادی بستگان زندانیشان در ایران گامهایی عملی بردارد. در این میان نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت در آلمان هم با انتشار بیانیه ضمن حمایت از این درخواست یادآور شده این وظیفه اخلاقی اتحادیه اروپا است که شهروندان بیگناه زندانیش در ایران را تنها نگذارد و برای آزادیشان بکوشد. بشنویم از شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
جمهوری اسلامی از شهروندان دو تابعیتی به عنوان گروگان سیاسی سوء استفاده می کند عنوان بیانیه جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت است که در آغاز می نویسد دختر جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، خواهر بنجامین بریر شهروند فرانسوی، همسر کامران قادری زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی و همچنین همسر احمد رضا جلالی شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی با ارسال نامه ای از جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند برای آزادی این زندانیان بیگناه تلاش کند. در ادامه مارتین لسنتین سخنگوی این نهاد آلمانی هم گفته جمهوری اسلامی میثاق جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته و شماری از ایرانیانی را که به تابعیت کشورهای اروپایی در آمدند به گونه ای هدفمند دستگیر و بازداشت و از آنها به عنوان گروگان سیاسی سوء استفاده کرده. از این رو اتحادیه اروپا نباید چشم خود را بر نقض حقوق بشر علیه شهروندانش در ایران ببندد. جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان آنگاه می‌افزاید این گونه شهروندان اروپایی پس از دستگیری، شکنجه و در محاکمه‌های ناعادلانه به اتهام‌های ساختگی و بدون دسترسی به وکیل محکوم شدند. در حال حاضر برخی از این زندانیان بیمارند و وضعیت سلامتیشان رو به وخامت گذاشته. این نهاد حقوق بشری با اشاره به نامه خانواده 4 زندانی اروپایی خطاب به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفته همه این زندانیان گروگان یک رژیم دیکتاتوری هستند که حداقل استانداردها و معیارهای حقوق بشر و حقوق بین الملل درباره آنها رعایت نشده. این نهاد آلمانی آنگاه میگوید در نامه خانواده 4 زندانی اروپایی همچنین این پرسش هم مطرح شده که آیا اتحادیه اروپا دفاع از ارزش‌های خود و دفاع از حقوق بشر را بر منافع اقتصادی و دیگر علایقش ترجیح می‌دهد؟ این نهاد آلمانی در پایان از 4 زندانی اروپایی در ایران اینگونه یاد کرده. جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی 2 سال پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده شد و با مجازات اعدام روبروست. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی هم 2 سال است در ایران زندانی سیاسی است. احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی هم 6 سال است در اوین زندانی است و بالاخره کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی نیز نزدیک به 7 سال است در همین زندان به سر می برد. افزون بر این 4 تن، شهروندان دو تابعیتی دیگری نیز از کشورهای اروپایی و آمریکا در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌برند. تاکنون برخی از شهروندان دو تابعیتی و یا خارجی با زندانیان نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در خارج مبادله شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و 13 است. در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با رادیو فردا و دیگر شنوندگانش از طریق این شماره تماس در تماس و گفتگو باشید و سری هم بزنید به radiofarda.com. آخرین خبرها رو هم اونجا دنبال کنید، اما مهمترین دیدگاه های شما و طرح اونها با دیگر شنوندگان از یاد نبرید.